ساعت 16:04 بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. قیمت بنزین و گازوئیل در ایران افزایش می‌یابد. یوکیو آمانو میگوید زمان پرداختن به مسائل دشوارتر در پرونده اتمی ایران است. و ایران گفتگوی مخفیانه با مخالفان دولت سوریه را تکذیب کرد. در جمعه 11 بهمن 1392 برابر با 31 ژانویه 2014 من آرش حسنی از رادیو فردا با شما هستم و شما شنونده این بخش خبری ما هستید. با تصویب یکی از بندهای لایحه بودجه 1393 در مجلس شورای اسلامی، هر لیتر فرآورده‌های نفتی به میزان 5% گران‌تر خواهد شد. بر همین اساس قیمت هر لیتر بنزین معمولی از 700 به 735 تومان و بنزین سوپر از 800 به 840 تومان افزایش می‌یابد. بنزین معمولی و سوپر سهمیه‌ای نیز به ترتیب از 400 تومان فعلی به 420 و از 500 تومان فعلی به 525 تومان افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر این 5% در سال آینده به طور متوسط افزایش 33% را نیز تجربه خواهد کرد. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید پس از پیشرفت‌های اخیر در پرونده هسته‌ای ایران، زمان آن رسیده است که برای حل مسائل دشوارتر گفتگو شود. آقای آمانو در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانسه گفته است در مرحله نخست ما از گام‌های عملی و ساده‌تری آغاز کردیم، اما اکنون وقت آن است که به موضوعات سخت‌تر بپردازیم. دبیر کل آژانس ابراز امیدواری کرده است که ابعاد نظامی احتمالی در برنامه اتمی ایران محور گفتگوهای بعدی باشد. ایران همواره وجود ابعاد نظامی در فعالیت‌های اتمی‌اش را رد کرده است. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت امور خارجه ایران، انجام گفتگوی مخفیانه بین ایران و مخالفان دولت سوریه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون امور عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه انتشار خبرهایی در مورد انجام مذاکره مخفیانه بین نمایندگانی از ایران، دولت سوریه و مخالفان این دولت در پایتخت سوئیس را نادرست خواند. این گزارش می‌افزاید شبکه تلویزیونی الجزیره از مذاکره میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این دولت با حضور نمایندگان ایران خبر داده بود. کوفی انان، دبیر کل پیشین سازمان ملل که هفته اخیر از تهران بازدید کرد، میگوید ایران باید بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای انان که همراه با مارتی آتیساری، رئیس جمهور سابق فنلاند، اسخوف دزموند توتو از آفریقای جنوبی و برنده جایزه صلح نوبل و نیز ارنستو زدیلو، رئیس جمهوری سابق مکزیک به تهران رفته بود، به مباحثات صریح خود با مقام‌های ایرانی اشاره کرد و گفت ایران میتواند یک عامل کلیدی در ثبات منطقه باشد. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، 4 مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران، سال گذشته میلادی نسبت به دوره قبل از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران 15% کمتر از ایران نفت خریداری کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از آمارهای صنعتی و دولتی گزارش داد که این کشورها در مجموع حدود 950 هزار بشکه در روز کمتر از ایران نفت خریداری کردند. کاهش خریدهای نفتی این 4 کشور باعث شده که ایران در قیاس با قبل از اعمال تحریم‌ها در سال 2012 که روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، حدود 46 میلیارد دلار از درآمد نفتی سالانه خود را از دست بدهد. کنفرانس امنیتی مونیخ، 50مین کنفرانس امنیتی مونیخ، امروز جمعه تا ساعتی دیگر کار خودش را آغاز می‌کند و شماری از رهبران جهان همراه با ده‌ها تن از وزرای دفاع و خارجه کشورهای مختلف درباره مهمترین چالش‌های امنیتی جهان به بحث و رایزنی می‌پردازند. همکارم هانا کاویانی در شهر مونیخ حضور داره و در محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ، 50مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ است و هانا با ماست. هانا سلام به تو.
میکنم به شنوندگان رادیو فردا.
هانا میتونی بگی که حال و هوای شهر مونیخ به ویژه محل برگزاری این کنفرانس و به هر حال بحثایی که معمولا بین خبرنگاران یا گمانه‌زنی‌ها و رایزنی‌هایی که پیش از برگزاری چنین کنفرانس‌هایی هستش در چه حال هوایی هست و اساسا این 50مین دور کنفرانس امنیتی مونیخ در چه فضایی و در چه حال هوایی داره برگزار میشه؟
بله، کنفرانس 50مین دور از نشستای امنیتی مونیخ که همینطور از اون به عنوان داووس امنیتی یاد میشه در حالی حدود یک ساعت و نیم دیگه کار خودش رو در شهر مونیخ آغاز خواهد کرد که این شهر سرد و زمستانی میزبان ده‌ها هیئت دیپلماتیک از کشورهای مختلف هست. همینطور خبرنگاران بسیاری به شهر مونیخ اومدن و در این حال تدابیر شدید امنیتی حاکم هست در محلی که هتل برشهوف در اونجا محل برگزاری کنفرانس اونجا واقع شده. خیابون‌های منتهی به این محل تمام مسدود شده، رفت آمدهای ماشین‌ها تمام مدت توسط نیروهای امنیتی کنترل میشه و به هر حال شهر مونیخ فکر می‌کنم که اینطوری که به نظر میاد و خبرنگاران و هیئت‌های دیپلماتیک آماده‌اند که یک سه روز دیگر رو از دور نشست‌های کنفرانس امنیتی مونیخ داشته باشند.
حالا اسامی افرادی که قرار هستش در این کنفرانس، در پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت بکنن، با توجه به این تدابیر شدید امنیتی که تو توصیف کردی، کیا هستن که قرار هست در این کنفرانس شرکت بکنن که چنین تدابیری براشون اندیشیده شده؟
بله، میتونم البته فهرست شرکت کنندگان در کنفرانس امنیتی مونیخ بسیار بلند بالا هست، اما میتونیم اشاره بکنیم به محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، که ساعتی پیش هم وارد شهر شده، هنوز به محل کنفرانس نیامده. همینطور وزیر خارجه آمریکا و وزیر دفاع آمریکا جان کری و چاک هگل در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. وزیر خارجه روسیه به مونیخ میاد و وزیر خارجه فرانسه. همینطور دبیر کل ناتو، سازمان ملل متحد، رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا کاترین اشتون و بسیاری از رهبران و وزرای خارجه خصوصا در نشست مونیخ شرکت خواهند کرد. هنوز بسیاری راهی نشدند، برخی به شهر رسیدند و به محل کنفرانس نیامدند، اما حدود ساعت 3 بعد از ظهر به وقت مونیخ، حدود 5 و نیم عصر به وقت ایران، وقتی کنفرانس آغاز بشه مشخص خواهد شد که چه کسانی به شهر رسیدن و در این کنفرانس حضور خواهند داشت.
حالا روز اول کنفرانس همونجور که اشاره هم کردی کمتر از یک ساعت و نیم دیگه آغاز میشه، احتمالاً برنامه روز اول یا جلسه های اول، پنل های اول به خبرنگارا داده شده. اگر تو برنامه روز اول رو داری، به چه موضوعاتی خواهد پرداخته خواهد شد در نخستین روز پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ؟
بله، کنفرانس تحت شعاع البته چند موضوع خواهد بود. این رو به صورت کلی اگر بخوایم بگیم، یکی موضوع سوریه هستش، به دلیل اینکه امروز هم نشست پایانی ژنو 2 تمام شده و در نتیجه سوریه یکی از موضوعاتی هستش که به نتیجه نرسیدن گفتگوها درباره جنگ داخلی در سوریه از موضوعات مهم و اولویت‌های شرکت کنندگان خواهد بود. همچنین مسئله ایران و ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران و رویکرد تازه ایران در سیاست خارجیش از جمله مسائلی هستش که مطرح خواهد شد و اوکراین. در کنار اینها صلح خاورمیانه از جمله نشست‌های روز اول خواهد بود، پس از اینکه رئیس جمهوری آلمان قرار هستش که این سخنرانی بکنه و کنفرانس رو آغاز بکنه، نشستی درباره امنیت سایبری خواهد بود. پس از اون درباره صلح خاورمیانه که سایبرکات از سوی فلسطینی‌ها و سیویلی از سوی اسرائیل قرار هستش که در این نشست صحبت بکنند. همچنین امشب یک نشستی هست درباره سوریه و اونطوری که به نظر میاد و اعلام شده، قرار هستش که اخوان ابراهیمی، نماینده ارشد، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه و همچنین وزیر خارجه ایتالیا که اخیراً ایران بود و همچنین شاید نماینده از اپوزیسیون سوریه و مدیر کل دیدبان حقوق بشر در این نشست شرکت بکنن و درباره سوریه صحبت بکنن.
سپاسگزارم از هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در مونیخ آلمان و از محل برگزاری 50مین کنفرانس امنیتی مونیخ.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که یک روز از استعفای محمد علی نجفی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و انتصاب مسعود سلطانی فر به این سمت می‌گذرد، همچنان واکنش‌ها به این خبر ادامه دارد. محمد زرقامی درباره استعفای آقای نجفی و تغییر در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با شاهین سپندا، فعال در حوزه میراث فرهنگی، صحبت کرده و نظر او را در این باره پرسیده. با هم بشنویم.
آقای دکتر نجفی با موجی از امید این مسئولیت رو پذیرفتن که خب باعث خوشحالی دوستان ایراد فرهنگی شد، چون امیدوار بودن که یک تغییر نسبی در شرایط سازمان ایراد فرهنگی به وجود بیاد. اما متاسفانه همان بیماری مزمنی که در دولت قبلی در سازمان میراث فرهنگی وجود داشت، یعنی تغییر مکرر مدیران این سازمان، این بار هم این بیماری به سراغ آقای دکتر نجفی اومد و ایشون برخلاف وعده‌هایی که در روز اول داده بودند که ثابت قدم خواهند بود و وضعیت سازمان میراث فرهنگی رو خیلی بهتر از گذشته می‌کنند، خیلی زود از پا در اومدن و به دلیل مشکلات جسمی کناره‌گیری کردند. حالا سوال اینجاست که آیا واقعاً این مشکلات جسمی از چند ماه پیش که ایشون مسئولیت رو پذیرفتن وجود داشته، یا به خاطر فشار کار به قول خودشون یا فشارهایی که بر ایشون وارد شده این مشکلات و این بیماری به وجود اومده؟
منظور از فشارهایی که بهش اشاره میکنین دقیقاً چه فشارهایی میتونه باشه؟
به نظر میرسه اینها فشارهای سیاسی و جناحی باشه. ببینید، سازمان میراث فرهنگی یک سازمانی است که خیلی حساسیت روش وجود داره. خیلی ها دخالت میکنن در حتی انتخاب مدیران این سازمان. ما الان در استان اصفهان شاهد هستیم که با وجود درخواست مکرر فعالین میراث فرهنگی و انجمن دوستان میراث فرهنگی و حتی کارمندان خود سازمان میراث فرهنگی نسبت به تغییر مدیریت این سازمان و جایگزینی یک مدیر کارآمد در دوره که آقای نجفی متصدی سازمان میراث فرهنگی بودن، این اتفاق صورت نگرفت. همین که ما میبینیم که مدیران ناکارآمد تعویض نشدن، جایگزین نشدن، افراد تازه نفس و بهتر و متخصص جای اینها نیومدن، همین نشون میده که یک فشارهای پشت پرده وجود داره که نمیخواد شرایط در این سازمان تغییر بکنه. همون بحث بیماری هم که شما مطرح میکنن باز پذیرفتنی نیست، چون اگر ایشون واقعا کسالت دارن در هر پست و مقام دیگه ای که باشن این کسالت وجود داره. دولت تدبیر و امید شعارش تدبیر و امیده. در این مورد حداقل ما شاهدیم که امیدها نقش بر آب شد و هیچ تدبیری هم اتخاذ نشد.
یکی از انتقاداتی هم که به آقای نجفی میشه و خیلی ها منتقدند که آقای نجفی تحت فشار بوده که چنین صحبتایی رو کرده، در خصوص دفاع ایشون از عملکرد آقای مشایی بوده که در صحبتهایی گفته بودن که آقای مشایی میتونن بگن که 4 سال مدیریتشون قابل دفاع بوده.
همونطور که به خاطر داریم دوران آقای مشایی یکی از سیاسی ترین دوران سازمان میراث فرهنگی بود و جانشینان ایشون هم که توسط ایشون برای این پست معرفی شدن کارنامه بسیار بدی رو ارائه کردن. من فکر میکنم با توجه به شواهد و قرائنی که وجود داره و توی این چند ماه گذشته شاهد بودیم، هنوز اون جریان آقای مشایی و بابایی ریشه خودش رو که در سازمان میراث فرهنگی دوانده بود حس کرده و دست از سر این سازمان بر نداشته و چشم دوخته به این سازمان. و خب طبیعتا هر مدیر جدیدی هم که بیاد باید امتیازاتی بده به اون جریان تا بتونه کار کنه.
آقای سپندوف، الان صحبت از جایگزینی آقای مسعود سلطانی فر هست به عنوان رئیس آینده سازمان میراث فرهنگی در دولت حسن روحانی. فکر میکنید که جایگزینی آقای سلطانی فر آیا میتونه چشمانداز بهتری رو برای سازمان میراث فرهنگی فراهم کنه با توجه به پیشینه‌ای که از ایشون سراغ داریم؟
من انتخاب آقای سلطانی فر رو یک انتخاب سیاسی میبینم و تصور نمیکنم که ایشون توانایی لازم رو برای مدیریت مقبول و سازمان میراث فرهنگی داشته باشند. متاسفانه انتخاب مدیران سیاسی برای سازمان میراث فرهنگی امکان رشد رو از این سازمان گرفته. من امیدوار بودم که مدیرانی برای این سازمان حداقل در دولت تدبیر و امید انتخاب بشن که رویکرد تخصصی داشته باشن برای این پست. من در این مورد سازمان میراث فرهنگی ایراد اصلی رو با آقای دکتر روحانی می‌بینم. یعنی فکر می‌کنم اگر آقای دکتر نجفی تسلیم شرایط شدن، تسلیم فشارهای پشت پرده شدن، ضعف اصلی از رئیس دولت هست و آقای روحانی باید شرایط فعالیت مدیران خودشون رو به گونه‌ای فراهم می‌کردن که اینها به این راحتی مجبور به ترک مقام و جایگاه خودشون نشن.
گفتگوی محمد زرقامی همکارم رو میشنیدید با شاهین سپندها در یزد، فعال حوزه میراث فرهنگی، درباره استعفای آقای محمد علی نجفی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، که به جای ایشون آقای مسعود سلطانی فر ریاست این سازمان رو عهده‌دار شدن. میتونید گزارش بیشتر در این باره رو هم در وبسایت رادیو فردا بخونید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید، ضمنی که میتونید ساعت 6 به وقت تهران در برنامه ساعت 6 ما که زنده پخش میشه شرکت بکنید و نظرت خودتون رو ارائه کنید.